سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. همزمان با پیشرفت ها در روند صلح افغانستان، انتقادات مقامات آمریکایی و پاکستانی بر همدیگر افزایش یافته است. در این حال تحلیلگران می گویند تیره شدن روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به نفع کابل است. در گزارش های بین المللی می شنوید پاکستان گفته که اسناد را که هند در مورد گروه های تروریستی مستقر در پاکستان ارائه کرده مردودند. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مسئولان ارشد امنیتی افغان و ناتو امروز از مزار شریف بازدید کردند. کمپاین بهاری واکسین پولیو در هرات افتتاح شد. ده ها خانواده در کنر منازل خود را ترک گفتند. پاکستان اسنادی را که دهلی نو به ارتباط دست داشتن گروه های تندرو مستقر در این کشور در حمله انتحاری اخیر در کشمیر به اسلام آباد سپرده است بی اساس خوانده رد کرد و مسکو می گوید که حضور قوای روسی در ونزوئلا هیچ کسی را تهدید نمی کند. مشروع اخبار. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی، خوشحال سادات معاون وزارت داخله و رندی جورج مسئول عملیات مأموریت حمایت قاطع ناتو امروز از مزار شریف بازدید کردند. اعلامیه وزارت دفاع میگوید که این هیئت بلند رتبه با مقامات امنیتی و ملکی بلخ درباره وضعیت امنیتی این ولایت گفتگو میکنند. مزار شریف دو هفته قبل شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و هواداران عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی بود. سرپرست وزارت دفاع اسدالله خالد به دنبال این درگیری در رأس یک هیئت از مزار شریف بازدید نمود و با عطا محمد نور ملاقات کرد و برای آرام ساختن وضعیت با هم توافق کردند. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی اکنون خواهان عملی شدن این توافقنامه شده است. کمپاین بهاری واکسین پولیو در هرات افتتاح شد. آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه هرات میگوید که در این کمپاین 5 روزه که سر از روز شنبه آغاز می شود صدها هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد.
برنامه امروزی افتتاح کمپاین دور اول بهاری هست. ما امروز که افتتاح کمپاین داریم، ولی دقیقاً کمپاین ما از روز شنبه شروع خواهد شد که در دوره کمپاین ما در حدود 640,000 طفل از 5 سال زیر پوشش خدمات واکسیناسیون ما البته قطره پولیو دریافت خواهد کرد.
طالبان مسلح در دور گذشته کمپاین پولیو اجازه واکسین خانه به خانه در ولسوالی زیرکوی هرات را نداده بودند، اما حالا مسئولان صحی می گویند که این مشکل با میانجیگری بزرگان قومی حل شده است. بیش از 5,000 کارمند و رضاکار در این کمپاین سهم می گیرند. در اثر درگیری میان طالبان و گروه داعش در چپ دره کنر ده ها خانواده منازل خود را ترک گفتند. یکی از باشندگان منطقه که خانه خود را ترک گفته است چشم دید خود از وضعیت را چنین بیان داشت.
هنگام شب فرار کردیم. جنگ بود. نمی توانستیم در خانه بمانیم. اتاق ها همه را گرفتند. منازل عام و خاص را کوبیدند. هیچ چیز با خود نیاوردیم. تاریکی بود. صرف خود را نجات دادیم. پای من هم شکست.
مقامات کنر هنوز با 100 خانواده بیجا شده کمک کردند. جنگجویان طالبان و داعش از روز جمعه گذشته تا یکشنبه در این منطقه با هم جنگیدند که در نتیجه به گفته مقامات محلی حدود 30 نفر از طرفین کشته شدند. سرپرست ولایت کنر میگوید که جانبین برای از سر گرفتن جنگ آمادگی میگیرند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان اسنادی را که دهلی نو به ارتباط دست داشتن گروه های تندرو مستقر در این کشور در حمله انتحاری اخیر در کشمیر به اسلام آباد سپرده است بی اساس خوانده رد کرد. وزارت خارجه پاکستان میگوید هند در این اسناد نام 90 فرد و 22 محل را که ادعا میکند پایگاه های فعالیت گروه های تندرو منحل شده میباشد سپرده است. پاکستان میگوید از این جمله 54 نفر را بازداشت نموده، از تحقیقات با آنها معلوم شده که این افراد در حمله اخیر در کشمیر زیر تصرف هند دست ندارند. پاکستان می افزاید که 22 محلی که هند به آن اشاره کرده است هیچ یکی پایگاه آموزشی شبه نظامیان نمی باشد. در حمله انتحاری 14 فوریه در کشمیر زیر تصرف هند 40 سرباز کشته شدند و مسئولیت این حمله را گروه شبه نظامی جیش محمد که در پاکستان مستقر است به دوش گرفت. این رویداد رابط دو کشور همجوار اتمی را تیره‌تر ساخت و منجر به حملات هوایی آنها به همدیگر شد. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواستار شد که سربازان خود را از ونزوئلا فراخواند و گفت که برای خارج ساختن آنها از این کشور همه گزینه‌ها وجود دارد، مسکو میگوید سربازان روسی در ونزوئلا هیچ کسی را تهدید نمی‌کنند. قبل از این اتاشه نظامی ونزوئلا در مسکو گفته بود که سربازان روسی بنا به توافق همکاری دو کشور به این کشور رفته اند و در عملیات نظامی اشتراک نخواهند کرد. دو تیاره نظامی روسیه روز شنبه گذشته تقریبا 100 سرباز و پرسنل نظامی روسیه را به ونزوئلا انتقال داد. این اقدام همزمان با رویارویی دیپلماتیک واشنگتن و مسکو درباره بحران ونزوئلا صورت می‌گیرد. خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون تلاش می‌کند که حکومت رئیس جمهور نیکولاس مادورو را سرنگون سازد. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر جهان آقای گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. روسیه که میلیاردها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است از مادورو سرسختانه حمایت می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. همزمان با پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان، انتقادات مقامات آمریکایی و پاکستانی بر همدیگر افزایش یافته است. تحلیلگران می‌گویند تیره شدن روابط میان واشنگتن و اسلام‌آباد به نفع کابل است.
در سیاست خارجی پاکستان یا در بسیار دیپلماسی اونا ما این همت نمی‌بینیم که اونا با یک ابرقدرت مثل آمریکا درگیر شوند.
وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر برای انتخابات آینده خبر می دهد.
با استفاده از تجارب که نیروهای امنیتی الحمدلله در تامین امنیت انتخابات های گذشته داشتن، یک فضای مطمئن به مردم افغانستان انتخابات سال آینده تامین کنیم.
پاکستان می گوید اسناد را که هند در مورد گروه های تروریستی مستقر در پاکستان ارائه کرده مردودند. برنامه هفته‌وار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
آلو چون فصل بهار است، اگر واسه ما میرسن نالشانی کنیم، اگر نمیرسه حداقل مو درختای کشانده شده، نالای کشانده شده، از اون مواظبت خوب بکنیم، به خاطر که اسایش استفاده میکنیم، به خاطر سرسبزی شهر ما فایده‌اش برای خود ما میرسه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. همزمان با پیشرفت ها در روند صلح افغانستان، انتقادات مقامات آمریکایی و پاکستانی بر یکدیگر افزایش یافته، وزیر حقوق بشری پاکستان اخیراً در حساب تویتر خود در عکس العمل به توییت سفیر آمریکا در کابل نوشته که فهم جان باس از مسائل وابسته به منطقه اندک است. پیش از این جان باس سفیر آمریکا در افغانستان در عکس العمل به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفته بود که برخی مسائلی که با کرکت رابطه دارند در مسائل دیپلماسی نتیجه بخش نمی باشند. نسیم شفق جزئیات دارد.
در حالی که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به زودی به کابل می آید، انتقادهای مقامات آمریکایی و پاکستانی در رسانه‌های اجتماعی علیه یکدیگرشان در موضوع صلح افغانستان افزایش یافته است. شیرین مزاری وزیر حقوق بشری پاکستان به تازگی در حساب تویترش نوشته است که جان باس سفیر آمریکا در کابل در مورد کرکت و در مسائل افغانستان و منطقه آگاهی اندک دارد. خانم مزاری این ناآگاهی را نشانه از استایل خلیلزاد و شرارت ترامپ دانسته است. این عکس‌العمل پس از آن صورت می‌گیرد که جانبس سفیر آمریکا در کابل در واکنش به اظهارات صدراعظم پاکستان در حساب تویترش نوشت برخی مسائل که با کرکت ارتباط می‌گیرد در دیپلماسی نتیجه ندارد. در این حال نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با تویت دوباره تویت جانبس گفته است احساس می‌کنم که باید این را من می‌گفتم. این انتقادهای ظاهراً تند بعد از آن مطرح می شود که عمران خان صدر اعظم پاکستان حکومت افغانستان را به ایجاد مانع در برابر روند صلح متهم کرد و گفت که به میان آمدن یک اداره موقت در افغانستان یک راه حل احتمالی می تواند باشد. حالا پرسش این است که واکنش‌های تند مقامات آمریکایی و پاکستانی در برابر یکدیگر بر روند صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال میگوید که این انتقادات پروسه صلح افغانستان را متأثر نمی سازد.
در سیاست خارجی پاکستان یا در دستگاه دیپلماسی اونا ما این همت نمی بینیم که اونا با یک ابرقدرت مثل امریکا درگیر شود. پاکستان همیشه از امریکا تمویل میشه و سر امریکا در حقیقت زنده است. در موضوع صلح افغانستان اونا با موافقه رسیدن، مسکو و اسلام آباد و امریکا، چون این صلح به نفع همشان است و این اختلافات که مطرح میشه ما فکر میکنیم فقط یک سیاست رسانه‌ای است.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفته بود که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری کرده، اما سخنان اخیر عمران خان سازنده نمی باشد. حکومت افغانستان نیز در برابر اظهارات صدر اعظم پاکستان عکس العمل تند نشان داد. وزارت خارجه افغانستان معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را به کابل فراخواند. از سوی هم وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته که از سخنان عمران خان صدر اعظم آن کشور برداشت نادرست شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز فراخواندن سفیر افغانستان از اسلام آباد را کار غیر سنجیده شده از سوی حکومت این کشور دانسته است. این در حال است که زلمه خلیلزاد مرحله تازه از سفرهایش در پیوند به صلح افغانستان را به 7 کشور به شمول افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. این سفر نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در حال آغاز می‌گردد که پس از انتقادات جنجال برانگیز حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر زلمه خلیلزاد، واشنگتن تماس‌ها با آقای محب را قطع کرد. یک منبع حکومتی افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد روز شنبه به کابل می آید، اما تا هنوز معلوم نیست که آیا حمدالله محب در گفتگوها میان مقامات افغان و زلمه خلیلزاد اشتراک خواهد داشت یا نه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان گفته آمادگی های کامل برای برگزاری که انتخابات داره و امنیت ای روند تأمین خواهد کرد. مسعود اندرابی سرپرستی وزارت امروز یک نشست خبری مشترک تأکید کرد که تأمین امنیت مراکز انتخاباتی، انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات و تأمین امنیت نامزدهای ریاست جمهوری اولویت ای وزارت است. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
6 ماه دیگر به برگزاری سه انتخابات در کشور مانده است. روند که امنیت آن نگرانی های کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به همراه دارد. اما اینجا وزارت امور داخله میگوید که آمادگی های کامل برای تامین امنیت برگزاری این روند گرفته شده است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد که نگرانی از بهره امنیت این روند نباید وجود داشته باشد.
یک بار دیگر از طریق شما همکاران و مردم افغانستان اطمینان میدیم که ما مسئولیت وظیفوی و دینی برای افغانستان و به مردم افغانستان داریم تا در راستای تامین امنیت انتخابات با استفاده از تجارب که نیروهای امنیتی الحمدلله در تامین امنیت انتخابات های گذشته داشتن، یک فضای مطمئن به مردم افغانستان جهت آمدن به صندوق های رای انتخابات سال آینده تامین کنیم.
در این نشست خبری وزارت‌های داخله، دفاع، امور زنان و وزارت معارف تفاهم‌نامه‌های را نیز از بهره آگاهی‌دهی و همکاری در انتخابات پیشرو امضا کردند. وزارت امور داخله در حالی از آمادگی‌ها برای برگزاری این روند سخن می‌زند که در دو هفته گذشته از شدت ناامنی‌ها در بخش‌های از کشور گزارش‌های پخش شده است. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در انتخابات ولسی جرگه نیز اطمینان داده بودند که این روند در فضای امن و به گونه همه‌شمول برگزار می‌گردد و ما در بسیاری از بخش‌های کشور به شمول شماری از مراکز در پایتخت از بهره ناامنی‌ها در دو روز برگزاری انتخابات باز نشدند. با این همه در روزهای اخیر از شدت نبردها در کندوز، بادغیز، غزنی، هلمند، سرپل و فاریاب نگرانی‌های وجود دارد و تا وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است که تهدیدها در این ولایات با آغاز سال جدید بلند رفته است. اکنون نگرانی شهروندان کشور بر این است که تا فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری اگر به این تهدیدها افزوده شود و حکومت همچنان در برابر امنیت این ولایات بی پروا عمل کند، انتخابات افغانستان باری دیگر همه شمول نخواهد بود. مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست مشترک مشخص کردن مراکز انتخاباتی و محلهای انتخاباتی از بود امنیتی را پیش از وقت خواند.
عملیات انتخاباتی حالتی را به خود دارد که باید تمام اجزای مسئله از لوجستیک تا بودجه تا تثبیت مراکز و محلات و تا تدابیر امنیتی زیر روز به روز قابل تغییر است و این آغاز کار است و در این مدت شاید که چندین پلان و چندین تبادل سند میان نهادهای زیرب و ویژه نهادهای امنیتی و کمیسیون انتخابات تبادله شود. در شرایط فعلی گفتن از این قضیه بسیار سخت است که کجا را اونا مشخص کرده.
مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت افغانستان باید بر مبنای قانون بخشایی را که با تهدید بلند امنیتی روبرو هستند و یا مراکز رایدهی باز خواهند شد یا نه مشخص میکردند و تاکید میبرزد که اگر امنیت این روند از سوی نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات جدی گرفته نشود شهروندان کشور انتخابات بدتر از ولسی جرگه را شاهد خواهند بود.
در حالی که وزارت داخلی افغانستان از تأمین امنیت انتخابات در سراسر کشور قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده و اطمینان می‌دهد، قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان گفته که در فصل بهار برنامه‌های گسترده‌ای برای سرکوب طالبان مسلح روی دست دارند و همچنان گفته که نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان همچنان در حال برنامه‌ریزی برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری آینده می باشند. همکارم شاپور صابر جزئیات دارد.
نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان تمام آمادگی ها برای آماش قرار دادن طالبان در فصل بهار را گرفتند، چرا که با آغاز فصل بهار حملات طالبان مسلح به گونه چشمگیری بالای نیروهای افغان افزایش پیدا می کند. مقام ها در قول اردوی 207 ظفر می گویند که هدف قرار دادن طالبان در لانه هایشان و تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید از مهمترین اهداف نیروهای اردو می باشد. نورالله قادری قمندان قول اردو 207 ظفر در غرب افغانستان تاکید دارد که نیروهای افغان توانایی مقابله با تهدیدات طالبان را دارند.
ما بتانیم در سال 98 هم دشمن ضربه بزنیم، دلانه هایش خونسا بکنیم و هم در پلوش یک انتخابات بسیار خوب مانند سال 97 ما برگزار بسازیم.
در سال گذشته دامنه حملات طالبان در ولایت‌های فرا، بادغیس، غور و هرات افزایش یافته بود. در اواخر این سال طالبان مسلح بالای نیروهای افغان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حملات تهاجمی را انجام دادند و تلفات سنگینی را به نیروهای افغان وارد کردند. توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات از رهبری نیروهای افغان می‌خواهد که با راه اندازی حملات تهاجمی مجال حمله به گروه طالبان را ندهند.
تأکید شورای ولایتی همی است که ما باید لانه های دشمن را نیروهای دفاعی امنیتی ما از بین ببره و فرصت به اونا ندیم که مسائل امنیتی ما را از بیشتر مختل بسازند.
در همین حال عبدالقیوم رحیمی والی هرات از طالبان مسلح می خواهد که دست از جنگ بکشند و تداوم این جنگ تنها به نفع حکومت پاکستان است. او به طالبان می گوید که پاکستان متحد قابل اعتمادی برای این گروه نیست.
کم ذره خوب است که در قطر رفتن از مو یوغ پاکستان و غلامیش خلاص شدن و جنگ به نفع اونا نیست. کردیتش به اونا نمی آید، نم به ما می آید، به پاکستان رفته رئیست.
هرچند مقامات افغان حکومت پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می کنند، اما مقامات پاکستانی تاکید دارند که از طالبان حمایت نمی کنند و در تلاش تسریع روند صلح افغانستان هستند. با این همه امروز نخستین برنامه تفریح و اجتماعی ریاست حمایت‌های مردمی اداره مستقل ارگان‌های محلی در قل اردو 207 ظفر برگزار شد. در این برنامه هنرمندان هرات با اجرای برنامه‌های هنری و تفریحی لحظات شادی را به نیروهای اردوی ملی رقم زدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان راهیابی به بورسیه‌های تحصیلی را به هدف جلوگیری از تقلب و ایجاد شفافیت آنلاین ساخت. مسئولین در وزارت میگن که از این بعد متقاضیای بورسیه مجبور نیستن تا به نهادهای تحصیلی مراجعه کنن و فرمها را خانه پوری کنن. نصرت پارسا جزئیات داره.
به طور خود کسی را من نیدیم که آدم غریبی کنو بورسیه اپلای کرده باشه و او
محمد امین محصلی که به گفته خودش به دلیل نگرانی از موجودیت فساد و حاکم بودن روابط در پروسه راهیابی به بورسیه های تحصیلی تا حال نخواسته برای ادامه تحصیل در خارج از کشور امتحان دهد. امین را چاشته یک روز نیمه ابری در کابل زمان ملاقات کردم که تازه از درس پوهنتون فارغ شده بود و با همسنفی هایش راهی خانه بود. ادامه تحصیل در خارج از کشور یکی از آرزوهای محمد امین است. اما
که زیادتر بورسیایی که میاین اونا را کسایی که در رست قرار دارن، کسایی که زوردار هستن یا کسایی که وکیلای پارلمان و کماندان هستن، اونا با بچه خود و با بچه کاکای خود و بدرزه با اونا تشخیص میدن، اونا را کامیاب میکنن.
با وجود نگرانی ها نسبت به موجودیت فساد و تقلب و همچنان حاکم بودن روابط در توزیع بورسیه ها، برخی امیدواری های دیگری وجود دارند که حکومت به خصوص وزارت تحصیلات عالی بتواند در این پروسه شفافیت را به میان بیاورد. فرزعلی محصل یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل میگوید حکومت باید بورسیه های تحصیلی را از گروه وکلای پارلمان، افراد با نفوذ و احزاب سیاسی بیرون کند.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تصمیم میدن، اما صدصدی نیست، یعنی در هر جایی که ما بریم صدصدی وجود نداره، شفافیت هم هست و تقلب هم هست.
حدود 41 کشور و پوهنتون خارجی سالانه برای افغانستان کم و زیاد 2000 بورسیه تحصیلی میدهند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میپذیرد که در برخی مواقع در توزیع بورسیه ها شماره از سفارت ها به برخی احزاب و چهره های سیاسی و اعضای شورای ملی سهمیه میدهند. پافشاری این وزارت این است که از این پس بورسیه ها باید از طریق وزارت تحصیلات عالی توزیع شوند. به همین هدف روز پنجشنبه وزیر تحصیلات عالی افغانستان سیستم جدید را اعلان کرد تا متقاضیان بورسیه های تحصیلی بتوانند از این پس به گونه آنلاین امتحان راهیابی به این بورسیه ها را سپری کنند. نجیب الله خواجه عمری میگوید این سیستم سر از امروز عملی است و از این پس زمزمه های موجودیت تقلب و فساد در بورسیه های تحصیلی پایان می یابد.
با بکاراندازی سیستم دیگر بعد از این پس ادعا کرده نمیتونه، یا زمزمه هایی که در گذشته ها متاسفانه وجود داشت که بورسیه ها کجا میه و با کی توزیع میشه و با کی داده میشه، این زمزمه ها دیگر خاتمه پیدا میکنه. هر آن کسی که واجد شرایط است میان در امتحان الکترونیک اشتراک میکنن، نتایج امتحانش در ختم امتحان برش داده میشه که خود متقاضی میفهمه که من چند سوال حل کردم و چند نمره گرفتم.
بر اساس سیستم جدید از این پس متقاضیان بورسیه های تحصیلی مجبور نیستند تا به هدف سپری کردن امتحان به وزارت تحصیلات عالی بروند و یا هم فرم خانه پوری کنند. سیستم آنلاین امتحان بورسیه های تحصیلی زمینه را طور فراهم کرده که متقاضی از هر جایی که به اینترنت دسترسی دارد میتواند امتحان را به گونه آنلاین سپری کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
بر اساس بعض گزارش ها سیلاب های اخیر سکتور زراعت در افغانستان با آزمون های جدی که مواجه ساخته. بر اساس معلومات اداری هماهنگی کمک های بشری ملل متحد 119,600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند، ولی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگه که پیش بینی میشه که سطح تولیدات زراعتی در افغانستان در سال 1398 نسبت به سالهای گذشته افزایش بیافه. آرش همایون جزئیات دارد.
سیلاب های اخیر در افغانستان دهاقین را با آزمون های جدی مواجه ساخته است. سیلاب ها در ماه مارچ که در نتیجه آن حداقل 63 تن کشته شدند، حدود 12,000 منزل مسکونی را تخریب نموده است. بر اساس معلومات اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد، 119,600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند. و نوشته ی آژانس خبری رایترز در نتیجه سیلاب‌های اخیر، سال جاری یک سال پر از آزمون در عرصه زراعت در افغانستان خواهد بود و به طور خاص زرع گندم در این کشور خیلی متاثر شده است. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید ممکن است ساحات محدود در نتیجه سیلاب‌ها متاثر شود، اما در کل 2.4 میلیون هکتار زمین‌های آبی در سطح کشور وجود دارد و به طور مجموعی بالای زراعت تاثیرگذار نخواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت با اشاره به وضعیت حاصلات زراعتی در سال آینده به رادیو آزادی گفت:
پیش بینی میشه که در سال 98 سطح تولید ما در تمام بخشا نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا بکنه، بعد از اینکه چالش کمبود آب مثل سالهای گذشته در سال 98 وجود نداره. از نظر زراعت پیش بینی میشه که سال پربار محصولات زراعتی است، پیشرفت در تولیدات نسبت به سالهای گذشته ایجاد میشه، بعد از اینکه در سال 97 با توجه به خشکسالی تقریبا 1 میلیون هکتار زمینهای للمی کشت نشد و باعث شد که سطح تولید غلجات 16% نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کنه.
بر اساس معلومات سازمان مواد غذایی سازمان ملل متحد یا FAO، افغانستان در سال گذشته 3.6 میلیون تن گندم تولید کرده است که یک کاهش 25% را از اوسط 5 سال گذشته نشان می‌دهد. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود 243,000 تن در ولایات هرات، بادغیس و غور از مناطق اصلیشان بیجا شدند که به عقیده برخی کارشناسان این مسئله بالای محصولات زراعتی بی تأثیر نخواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان با اشاره به تلاش‌های حکومت این کشور در مناطق متأثر از سیلاب‌ها می‌گوید:
وزارت زراعت در هماهنگی با وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات و سایر ادارات حتی در جاهایی که زمین‌های زراعتی است یک پروگرام کلان دیوارهای استنادی و گبیونی را آغاز کرده تا از تخریب بیشتر زمین‌های زراعتی جلوگیری بکنه و در عین زمان در ساحاتی که زمین‌های زراعتی تا فعلا و سبزخانه‌هایی که در بخش زراعت بود تخریب شده مثل فرا و قندار، ما کمک‌های عاجل خود آغاز کردیم که بازسازی میشه تمام زنا و در همین سال 98 ما شاهد تولیدات در همین مناطق بود.
زراعت 1/3 اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. این در حال است که 12% قلمرو این کشور قابل زرعنه است و ناامنی‌های موجود یک آزمون دیگر در برابر زراعت در این کشور محسوب می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان گفته اسناد را که هند در رابطه با دخالت گروه‌های مستقر در پاکستان در حملات هند ارائه کرده بیشتر بر رسانه‌های اجتماعی متکی می‌باشد و رد شدند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
پاکستان روز پنجشنبه 27 ماه مارچ یک بسته اسناد را که هندوستان بعد از حمله انتحاری اخیر در کشمیر تحت کنترل هندوستان به این کشور ارائه کرد غیر کافی دانسته و رد نمود. این حمله انتحاری که در آن 40 سرباز ملیشه‌های دولتی هند کشته شدند، دو کشور را در آستانه برخورد مسلحانه قرار داد. این حمله توسط یک شخصی که به گروه جیش محمد ارتباط داشت، روز 14 فوریه بر یک کاروان در منطقه پلوامه در کشمیر تحت کنترل هندوستان انجام شد. بعداً گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر می‌باشد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. اما پاکستان باز هم میگوید شورش‌ها در کشمیر توسط جدایی طلبان مسلمان که میخواهند از هند آزادی خود را به دست بیاورند انجام میشود. به تعقیب حمله در پلوامه دو کشور بر یک دیگر بمباردمان کردند و طیاره‌های جنگی بر فضای کشمیر به پرواز درآمدند. اما بعد از دخالت جامعه جهانی این بحران تا حد سرد شد. هندوستان که ادعا می‌کند اسلام آباد در این حمله انتحاری دست داشت، می‌گوید ماه گذشته یک بسته اسناد را به پاکستان داد که در آن در مورد حمله پلوامه و دخالت احتمالی پاکستان معلومات داده می‌شود. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می‌کند و وزارت خارجه این کشور بعد از ارائه معلومات به دیپلمات‌های خارجی در اسلام آباد یک اعلامیه را نشر کرده تأکید نمود که بسته اسناد ارائه شده توسط هندوستان بیشتر به معلومات متکی می‌باشد که از رسانه‌های اجتماعی به دست آمده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته می شود در بسته اسناد هندوستان نام 90 فرد مظنون که به سازمانهای منع شده مربوط می باشند و 22 محلی که به گمان هندوستان کمپ‌های تعلیمی افراطیان در آنها وجود دارد درج شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است 54 نفر از این لیست تحت تحقیق قرار دارند، اما تا حال هیچ سندی که ارتباط آنها را با حادثه پلوامه ثابت کند به دست نیامده است. همچنان به گفته وزارت خارجه پاکستان 22 محلی که هندوستان با آنها اشاره کرده تفتیش شدند و چنین کمپایی وجود ندارند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته می شود که این کشور نتایج این تحقیقات را روز چهارشنبه 27 مارس به هندوستان داده است. پاکستان می گوید اگر تقاضا صورت بگیرد حاضر است زمینه را برای تفتیش این محلها که ادامه شود کمپای تعلیمی می باشند مساعد بسازد، اما برای دوام تحقیقات هندوستان باید اسناد بیشتر ارائه نماید.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. از همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
مسئولان ارشد امنیتی افغان و ناتو امروز از مزار شریف بازدید کردند. کمپاین بهاری واکسین پولیو در هرات افتتاح شد. ده ها خانواده از اثر جنگ طالبان و داعش در کنر منازل خود را ترک گفتند. پاکستان اسناد را که دهلی نو به ارتباط حمله انتحاری اخیر در کشمیر به اسلام آباد سپرده است بی اساس خوانده رد کرد. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواستار شد که سربازان خود را از وینزویلا فرا خواند، مسکو میگوید این سربازان هیچ کسی را تهدید نمی کنند. و بی بی سی میگوید که خساراتی را که از یک گزارش غیر دقیق سال گذشته این رسانه به رئیس جمهور اوکراین وارد شده است جبران می کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم جاوید حسن زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان از ادارات کشفی و امنیتی افغانستان میخواهد که برای دریافت احمد قریشی بازیکن کرکت با آنها همکاری کنند. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فیسبوکش در یک پیام صوتی احمد قریشی لادرک شده را آینده کرکت افغانستان خوانده و گفته است که مسئولین امنیتی ننگرهار به طور خاص در قسمت دریافت این بازیکن تلاش کنند. احمد قریشی کرکتر 12 ساله کرکت که بر راشد آرمان کوچک مشهور بود هنوز هم لادرک است و تا هنوز در ارتباط با وی هیچ معلوماتی وجود ندارد. خانواده وی گفته است که احمد قریشی شام روز یک شنبه همین هفته زمانی که از سوی اکادمی کرکت به طرف خانهاش روان بود در مسیر راه لادرک شد. در همین حال مقامات امنیتی ننگرهار گفتند که تا هنوز در پیوند به اختطاف قریشی سرنخی را پیدا نکردند و میگویند که تلاش ها برای جستجوی وی ادامه دارد. تیم فوتبال امید جوانان زیر 23 سال افغانستان پس از شرکت در مسابقات مقدماتی جام آسیا امروز به کابل برگشت. بازیکنان افغان در این مسابقات با برد یک بازی مقام سوم را از آن خود کردند. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم افغانستان دو هفته قبل با هدف شرکت در مسابقات مقدماتی جام آسیا به کشور قطر سفر کرده بودند. آقای کارگر میگوید که در این مسابقات تیم افغانستان بازی نخستش را با تیم قطر، بازی دومش را با عمان و بازی سومش را در برابر نیپال انجام داد که تنها یک پیروزی را از آن خود کرد. فدراسیون تکواندو افغانستان میگوید که مسابقه به تاریخ 15 حمل به خاطر ایجاد تیم ملی تکواندو در کابل راندازی میگردد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات حدود 33 تیم از 28 ولایت کشور به شمول 4 تیم از افغانهای مقیم پاکستان و ایران شرکت میکنند که از این میان 40 تن برای تیم ملی برگزیده میشوند. وی گفت که برای انجام این مسابقه آمادگی های خاص گرفته شده است و در هفتمین مسابقه لیگ برتر کرکت هندوستان تیم رایل چلنجرز بنگلور در برابر تیم ممبئی ایندینز وارد میدان گردید. در این مسابقه شب گذشته تیم کلکتا تیم پنجاب را با تفاوت 8-2 شکست داد و پیروزی را در این مسابقه از آن خود کرد. تیم کلکتا نایک نایدرز نخست بیتنگ کرده و در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 219 را با تیم پنجاب 11 هدف تعیین کرد. در مقابل تیم پنجاب در 20 اوور با از دست دادن 4 ویکت 190 انجام داده و بازی را با تفاوت 28-2 باخت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. موضوع برنامه امروز ما سوء تغذیه اطفال است. که سوء تغذیه چی هست؟ چرا اطفال به این مشکل دچار میشن؟ خطرات سوء تغذیه چی هست؟ و چه باید کرد که اطفال به سوء تغذیه مصاب نشن؟ این سوالات است که با مهمان برنامه مطرح میکنیم. مهمان برنامه ما محترمه دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف است. دکتر صاحب خوش آمدین، و در آغاز اگر بگوین که سوء تغذیه چی هست؟
سلام به شما و شنونده های محترم شما. وقتی که کلمه سو میایه یعنی یک حالت ابنورمال، یک حالت و این میتونه که سوء تغذیه به زیاد تغذیه باشه و یا ارتباط میگیره و هم میتونه به کمبود مواد غذایی باشه. ولی از اونجایی که خب کشور ما در یک اردو بودش داره، ولی موضوع امروزی ما بیشتر برمیگرده به کمبود مواد غذایی. سوء تغذیه از بود عدم گرفتن کافی مواد غذایی از به اون خاطر ما میخواییم بحث های ما امروز بیشتر به مو طرف جهت پایین بودن سوء تغذیه، یعنی کمبود گرفتن کافی مواد غذایی برمیگردیم. سوء تغذیه به گرفتن ناکافی مواد مغذی در نزد افراد میباشه.
آمار ارقام چقدر است؟ مثلا سالانه چقدر طفل با سوء تغذیه دچار میشن؟
خب در قسمت امی کمبود یا سوء تغذیه هم باز ما دو تعریف داریم. یکی کمبود سوء تغذیه به شکل مزمن است که در این حالت یعنی طفل غذا میگیره ولی غذای ناکافی میگیره، رشد مینماید ولی رشدش ناکافی میباشه. این چنین اطفال به شکلی هستن که وقتی شما یک طفل مثلا 5 ساله را میبینین قدش به اندازه طفل 30 ساله می باشه. این حالت سوء تغذیه مزمن است و متاسفانه از هر 10 طفل ما 4 طفل مصابی حالت است. اگر ما یک قد کوتاهی که در بعضی حال در جوانای ما امروزی زیاده مگی خوشحال هستن، خوش دارن، قد بلند باشه، این برمیگرده به تغذیه دوران طفولیت 2 سال اول حیات که از نظر ارقام اگر بگویم 2 میلیون طفل ما، طفل زیر 5 سال امروز در افغانستان مصاب به سوء تغذیه مزمن مواجه است. و بر علاوه از این ما شکل سوء تغذیه ها هم داریم. سوء تغذیه دیست که طفل مثلا رشد و نمویش خوب است، دفتن با یک عامل مرضی یا سینه بغل میشه یا اسهال میشه، وزن خود را از دست میده یا ویستینگ حجم کتلی عضلیش خرد میشه، لاغر میشن، کم وزن میشن. و این را ما سوء تغذیه هاد میگیم که تقریبا باز هم حدود 2 میلیون طفل مواجه با سوء تغذیه هاد هستن که از او 1 میلیون ازی با شکل سوء تغذیه بسیار شدید است که ضرورت به تداوی و بستر شدن داره.
علائم سوء تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوء تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان، و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوء تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شده. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یه تو ضعیف البنیه است، یا